شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه های ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. من مینا بهارمست هستم. گزارش ها را با گزارش های مربوط به ایران ادامه میدهیم. واکنش ها به پخش تلویزیونی مصاحبه با سیامک پورزن روزنامه‌نگار ادامه دارد. سیامک پورزن به اتهام تبلیغ علیه نظام به 11 سال حبس محکوم شده است و مدت هاست با توجه به اخبار و گزارش هایی که در مورد پرونده او و مصاحبه های مطبوعاتی که توسط قوه قضاییه برای او ترتیب داده می شد، ناظران هشدار می دادند که محافظه‌کاران قصد دارند نمایشی تلویزیونی را به راه اندازند. سرانجام پنجشنبه گذشته این مصاحبه تلویزیونی پخش شد. گلناز اسفندیاری از واکنش‌ها به این مصاحبه گزارشی دارد.
شخصیت‌های سیاسی و مطبوعاتی طرفدار اصلاحات ایران در واکنش‌های خود به اعترافات سیامک پورزند، روزنامه‌نگار 71 ساله و همسر مهرنگیز کار، وکیل سرشناس، داوطلبانه بودن این اعترافات را آنگونه که قوه قضاییه اعلام کرده زیر سوال بردند و آن را نمایش و سناریویی از پیش طراحی شده نامیدند که با پخش این اعترافات با شکست مواجه شده است. اما شخصیت‌ها و مطبوعات جناح محافظه‌کار معتقدند که سیامک پورزند با میل خود دست به اعتراف زده و تحت هیچ گونه فشاری هم نبوده است. از روز گذشته ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، واکنش‌های شخصیت‌های ایرانی را به اعترافات آقای پورزند یکی پس از دیگری منتشر می‌کند. از این جمله حجت الاسلام حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، گفته است این اعترافات را همراه ضوابط قانونی نمی‌شناسم. آقای انصاری راد افسوده است که معلوم نیست این اعترافات تحت چه شرایطی گرفته شده است. به گفته وی، جلسه‌ای که در آن سیامک پورزند اعتراف کرد، بیش از مصاحبه به یک محاکمه و بازجویی شبیه است. رضا یوسفیان از نمایندگان اصلاح طلب مجلس هم ضمن اشاره به اینکه اعتراف گیری یک روش قدیمی و غیر قابل اعتماد است، گفته است اگر کسی بیرون از زندان حرفی بزند می شود پذیرفت، اما اعتراف در زندان غیر قابل اعتماد است. آقای یوسفیان عضو فراکسیون مشارکت در مجلس و نماینده مردم شیراز همچنین احتمال داده است که اعترافات سیامک پورزند بخشی از یک پروژه یا سناریو باشد. اما شخصیت‌های مطبوعاتی طرفدار اصلاحات واکنش‌های سریع‌تری از خود داشتند. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگاری که نامش در اعترافات سیامک پورزند مطرح شد، گفته است که نمایش مصاحبه آقای پورزند در سیمای جمهوری اسلامی در ادامه تبلیغات یک روزنامه خاص یعنی کیهان بود که از مدت‌ها قبل به راه انداخته بود. آقای زیدآبادی در ادامه گفته است که جنبه‌های عملی این سناریو از چندی پیش با احضار روزنامه‌نگاران و هنرمندان و نویسندگان به اداره اماکن و بازجویی از آنها آغاز شده بود. در هر حال به گفته احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار طرفدار اصلاحات، اعترافات سیامک پورزند به جای اینکه به نهایی شدن این برنامه یعنی ثابت کردن تلاش روزنامه‌نگاران و هنرمندان به تهاجم فرهنگی علیه نظام کمک کند، آن را افشا کرد. حمید رضا جلایی پور از دیگر نویسندگان طرفدار اصلاحات و از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم در واکنش به اعترافات سیامک پورزند گفته است که همان گونه که سازندگان هویت یک موفق نشدند به هدف خود دست پیدا کنند، ترتیب دهندگان سناریوی هویت دو هم موفق نخواهند شد. وی اعترافات سیامک پورزند را ادامه 5 سال مقاومت در مقابل آرای مردم، آزادی مطبوعات و سازوکارهای دموکراسی نامیده است. و اما حجت الاسلام مجید انصاری از نمایندگان مجلس و عضو مجمع روحانیون مبارز ضمن عجیب و تکان دهنده خواندن اعترافات آقای پورزند گفته است که این اعترافات نشانه ضعف نظام اطلاعاتی و امنیتی ایران در گذشته است، زیرا به گفته وی آغاز نقل قول. چطور عناصری به این راحتی می توانند مدت‌های طولانی در کشور برنامه‌های مورد نظر دشمنان را به اجرا درآورند، رابطه برقرار کنند و بعد از مدت‌ها و نزدیک به 22 سال امروز به آن پی برده شود؟ پایان نقل قول. روزنامه محافظه‌کار کیهان هم در شماره امروز یک شنبه خود متن کامل اعترافات سیامک پورزند را با تصحیح بخشی از آن تحت عنوان متن کامل گفتگوی خبرنگاران با سیامک پورزند، طراح و خط دهنده روزنامه‌های زنجیره‌ای منتشر کرده است. و رسالت، دیگر روزنامه محافظه‌کار چاپ تهران، در تحلیلی تحت عنوان اعترافات پورزند و ضرورت بازبینی در حوزه فرهنگ، از آنچه تقدس‌زایی برای هنرمند نامیده انتقاد کرده و نوشته است آغاز نقل قول. اینکه تصور کنیم آثار یک فیلمساز، نوشته‌های یک روزنامه‌نگار و کتاب‌های یک اندیشمند واجد چنان تقدسی هستند که نباید کمترین مانعی در برابر انتشار آنها ایجاد شود، تصوری از بیخوبون غلط و عوامانه است. پایان نقل قول.
واکنشا به پخش مصاحبه تلویزیونی سیامک فوزان روزنامه‌نگار در تهران. گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. ایتالیا و اسپانیا در چارچوب همکاری با ایران برای مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر کمک‌های مالی را به ایران دادند. احمد رفعت همکار ما از روم گزارش می‌دهد.
کمیسیون امور گمرکی اتحادیه اروپا در بروکسل در گزارش سالانه خود که توسط الکس ویدو مسئول این کمیسیون ارائه داده شد، ارزش اجناس جعلی و تقلبی را که مامورین انتظامی 15 کشور عضو در سال گذشته میلادی کشف و از بین برده اند برابر با 2 میلیارد یورو برآورد کرد. حد زده می شود که اجناس کشف شده تنها 5% از حجم کل اشیایی را که در همین مدت زمان در این کشورها به فروش رسیده اند تشکیل می دهند. الکس ویدو می گوید در سالهای اخیر بازار اجناس جعلی و تقلبی گسترش بسیاری یافته و بخشهای مختلف تولیدی را در بر می گیرد. اگر در ابتدا عمدتاً وسایل الکترونیکی، لباس و کفش در خارج از اروپا با نامهای تجاری شرکتها و طراحان معروف تهیه و به بازار ارائه داده می شدند، در سالهای اخیر حتی مواد غذایی و داروهای تقلبی نیز در بازارهای مختلف اروپایی و غیر اروپایی دیده شدند. در گزارش کمیسیون امور گمرکی اتحادیه اروپا به حضور آسپرین تقلبی، شامپوی تقلبی و حتی پنیرهای جعلی نیز اشاره می شود. هرچند لباس، ویدیو، سیدی موسیقی و قطعات یدکی ماشین هنوز هم بخش عمده این بازار موازی را تشکیل می دهند. مسئله جدیدی که در گزارش امسال کمیسیون امور گمرکی اروپا به آن اشاره می شود، کنترل بخشی از بازار اجناس جعلی و تقلبی از سوی گروه‌های خرابکار و تروریست است. الکس ویدو می‌گوید مقامات امنیتی و گمرکی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مدارک و شواهدی مبنی بر حضور سازمان‌های خرابکار و به ویژه القاعده اسامه بن لادن و ارتش جمهوری خواه ایرلند در بازار اجناس جعلی و تقلبی به دست آورده اند. سازمان القاعده به گفته همین مقام اتحادیه اروپا در زمینه وارد ساختن و توزیع داروهای تقلبی ساخت کشورهای آسیای جنوب شرقی چون تایوان و مالزی فعالیت دارد، در حالی که ارتش جمهوری خواه ایرلند گویا در قاچاق وسایل الکترونیکی تقلبی شرکت داشته است. بخش عمده اجناس و اشیای تقلبی بر پایه تحقیقات کمیسیون امور گمرکی اتحادیه اروپا در چین، تایلند، مالزی، ترکیه، هنگ‌کنگ و تایوان تهیه می‌شوند. هلند، ایتالیا و بلژیک کشورهایی هستند که بازار فروش اجناس تقلبی در آنها نسبت به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از رونق بیشتری برخوردار است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان عزیز، گزارشی که شنیدید مربوط بود به گزارش کمیسیون گمرکی اتحادیه اروپا در مورد ورود سالانه میلیاردها دلار اجناس تقلبی به بازارهای این کشور که احمد رفعت را از روم فرستاده بود و گزارش مربوط به کمک‌های مالی ایتالیا و اتحادیه و اسپانیا به ایران را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ادامه برنامه برای شما خواهیم داشت. محمد تقی مصباح یزدی از نظری پردازان محافظه‌کار در ایران گفته است مخالفت با ولی فقیه شرک به خداست، زیرا معنای این مخالفت آن است که غیر از خدا منبع دیگری برای مشروعیت وجود دارد. آقای مصباح یزدی که رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم است، به صراحت و شفافیت در بیان اعتقادات محافظه‌کاران شهرت دارد. در سالهای اخیر به ویژه در ماهای گذشته شماری از شخصیت‌های محافظه‌کار تلاش می‌کنند تا موقعیت دینی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را با نحو کم سابقه توضیح دهند. آقای مصباح در سخنان خود در مسجد مهدی همدان جایگاه ولی فقیه را تا جایگاه خداوند در عقیده مسلمانان بالا برده است. مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع.
محمد تقی مصباح یزدی که از نظریه سازان اصلی محافظه‌کاران در ایران به شمار می‌رود، در توجیه مشروعیت سیاسی و دینی ولی فقیه گفته است مخالفت با ولی فقیه به معنای شرک به خداست، چون معنای این مخالفت آن است که غیر از خدا منبع دیگری برای مشروعیت وجود دارد. آقای مصباح یزدی که در مسجد مهدیه همدان سخن می گفته است تأکید کرده پیشفرض ولایت فقیه این است که قوانین مصوب باید الهی باشند. بنابراین کسی که معتقد است قوانین الهی باید اجرا شود، در ساحت قانونگذاری دیکتاتوری برای او معنا ندارد. آقای مصباح یزدی ادامه داده که طبق نظر بزرگان فقها مشروعیت ولی فقیه از خداست، چون به عنوان نایب امام حکومت می کند. پس به این دلیل که در اجرای حکومت ولی فقیه مشروعیت حکومت خود را از خدا می گیرد، وقتی حکمی بر طبق احکام الهی صادر شد هیچ کس حق مخالفت ندارد و مخالفت با او به معنای شرک به خداست. آقای مصباح که با عنوان یکی از متفکران اسلامی رسماً مورد تأیید و حمایت رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است، به صراحت و شفافیت در بیان اعتقادات محافظه‌کاران شهرت دارد. آقای مصباح در سخنان خود ولی فقیه را آشکارا همپایه خداوند قرار داده است. چند هفته پیش آیت الله علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان نیز مرجع تقلید را همتراز امام معصوم در تصور شیعه قلمداد کرده بود. کارشناسان دینی میگویند اگر مخالفت با ولی فقیه مخالفت با خدا و شرک است، بنابراین بخش عمده فقیهان شیعه که ولایت فقیه را قبول ندارند مشرک هستند، در حالی که در الهیات اسلامی کسی که پیامبر اسلام را هم قبول نداشته باشد و مانند مسیحیان و یهودیان فقط به خدای واحد باور داشته باشد مشرک نیست. اظهارات آقای مصباح و آقای مشکینی که به قصد مشروعیت دادن به ولایت فقیه صورت می‌گیرد، از دید فقیهان شیعه مبانی فقهی ندارد. در محافل سیاسی در ایران گفته می‌شود علمای سنتی در حوزه‌های علمیه با این دیدگاه‌ها مخالف هستند، اما به دلایل امنیتی و سیاسی نمی‌توانند مخالفت خود را ابراز کنند. روحانیان معترض در حوزه علمیه فاقد سازماندهی، پشتیبانی و انسجام هستند و به عنوان نهادی مدنی و مستقل از حکومت نمیتوانند فعالیت کنند. در مقابل برخی روحانیان وابسته به حکومت در برابر انتقاد هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از روحانیت به آسانی او را تکفیر کردند و اعدام او را جایز دانستند. به این ترتیب تنها صدای نیرومندی که از حوزه‌های علمیه به گوش می‌رسد صدای روحانیان وابسته به حکومت است که به نظر بیشتر ناظران نماینده همه حوزه علمیه نیستند. آگاهان دینی در حوزه‌های علمیه می‌گویند با سلب استقلال سیاسی حوزه‌ها این کانون‌های مذهبی در شرایط بحرانی قرار گرفتند. در همین حال روشنفکران دینی میگویند در سالهای پس از انقلاب دفاع از دین در برابر سیاست و حکومت بیشتر از جانب روشنفکران و دانشگاهیان صورت گرفته تا از سوی روحانیت. آنها روحانیت را متهم میکنند که در دو دهه اخیر نخواسته هزینه دفاع از مبانی اسلام را بپردازد. همچنین تحلیلگران میگویند افزایش دیدگاه‌های تندروی مذهبی در میان روحانیان محافظه‌کار می‌تواند نشانه‌ای از بحران مشروعیت ولایت فقیه باشد. در سال‌های اخیر روحانیان محافظه‌کار این عقیده را ابراز کرده‌اند که ولایت و سلطه ولی فقیه مطلقه است و حتی اعتبار نهادهایی مانند مجلس و ریاست جمهوری از ولی فقیه ناشی می‌شود و اراده و اختیارات ولی فقیه فراتر از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است. به عقیده کارشناسان دینی، روحانیان محافظه‌کار گاهی برای ولی فقیه مقاماتی قائل می‌شوند که در تاریخ اسلام کمتر کسی این مقامات را برای پیامبر اسلام و امامان شیعه قائل شده است.
مهدی خلجی نگاهی داشت به گفته‌های محمد تقی مصباح یزدی که میگوید مخالفت با ولی فقیه شرک به خداست. بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، بسیار از کشورهای جهان قوانین مهاجرت خود را سخت‌تر کردند. این کار در مواردی با اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو شده است. قبرس یکی از کشورهایی است که بعد از واقعه 11 سپتامبر قوانین مهاجرت خود را تغییر داده که مشکلاتی را برای پناهجویان از جمله پناهجویان ایرانی به وجود آورده است. ابراهیم مرادی از اعضای اتحادیه ملی میهنی و مسئولان پناهندگان ایرانی در قبرس در گفتگوی با گلناز اسفندیاری از این مشکلات میگوید.
آقای مرادی، به دنبال وقایع روز 11 سپتامبر قبرس هم همانند بسیاری دیگر از کشورها قوانین خود را برای مقابله با مهاجرین سخت‌تر کرده. میشه بفرمایید که این تغییر قوانین مشخصاً به چه صورتی هست؟
قبل از سال 2002 کل پناهجویان که میمدن اینجا زیر نظر UN بودن و UN به کس اینا رسیدگی میکردن. بعد از 11 سپتامبر که یعنی قانونا چی خورده تغییر داد، بعد از اون تحویل خود دولت قبرس دادن چون UN میخواد جمع بشه و یه خورده اینایی که مسلمونن و بخصوص ایرانی ها و کشورهای مسلمون هستن، قوانینش اینجوری شد که من به گفته یک مسئول رده بالای قبرس، اونایی که کیسشون به استثناء قبول شدن در حال اونا موندگارن و اونایی که کیسشون برای اولین بار یا چندین بار رد میشن بدون استثناء به هر نحوی شده اونا را دستشون برمیگردونن.
ایرانی ها به قبرس اصولا سفر میکنن به عنوان یک کشور ترانزیت برای اینکه بعداً به کشورهای اروپایی مهاجرت کنن.
ببین اینجا بعد از دو سال 2000 یه قرار هست یه حدود 2000-3000 تا پناهنده اینجا بگیره، چون کشور میخواد بره اتحادیه اروپا، تصمیمشون اینجوری شده چند هزار تا پناهنده بگیره و این چون اکثر پناهندهای ایرانی ها که میان این قبرس صرفا چون به خاطر وضعیت اقتصادی میان اینجا و برای امکانات زندگی بهتر و کار کشور خودشون رو ترک میکنن، میان اینجا کشور یک کیس پناهندگی میدن که به هر حال اینجا موندگار بشن. و دولت قبرس هم از سال جدید یعنی تصمیمی که میخواد بگیره دست خود دولت قبرس هست، دیگه به UN مربوط نمیشه و هیچ کشوری هم اینجا نمیفرستن، چون اعلام کردن اینجا کشور امنی هست برای پناهندگان یا پناهجویان، ولی در صورتی که ما هیچ امنی هم نمی‌بینیم اینجا، امنیتی هم برای پناهجویان نمی‌بینیم به خصوص برای پناهندگان ایرانی.
چرا؟ یعنی مسئله پیش اومده؟
ببین اینجا اکثر ایرانی ها اومدن اینجا تغییر دین دادن، ما تعداد زیادی داریم و یا اینجا فعالیت‌های سیاسی می‌کنن که تعدادشون بیشتره.
گفتید که تغییر دین میدن، این تغییر دین به خاطر اینکه پناهندگی‌هاشون قبول بشه؟
بله، اکثر خب اینا کسایی هستن که از ایران که وارد قبرس میشن تغییر مذهب دادن، به مذهب مسیحیت روی آوردن و کلیساهای مختلف اینجا در ارتباط هستن. من فکر میکنم که این مسئله بی ارتباط و سختگیری که در مورد این جوانان در داخل کشور داشتن بی ارتباط نیست، که ما شاهد بسیاری از ایرانی ها هستن که در خیابان ها اینجا تجمع میکنن و تبلیغ این مسیحیت میکنن.
حالا با توجه به این سختگیری شده، آیا شمار ایرانیایی که به قبرس میان هم در حال افزایش یا کمتر شده؟
بله، تا یه سال و نیم پیش اینا بیش از میتونم بگم 400-500 نفر نبودن، الان حدود 1500 یا بیشتر شدن این تعداد پناهجویانی که اینجا اومدن. چون قبلا اینجا خود دولت فرودگاه قبرس اینا ویزا میگرفتن، از همه که از ایران میومدن این ویزا را کنسل کردن، از تهران خود تهران باید سفارت قبرس ویزا باید بگیرن و این خود مشکل شده دیگه برای ایرانی ها ویزا نمیدن، چون هر پروازی که میومد قبرس بدون استثناء اونایی که میومدن برای سفارت امریکا یا اسرائیل اونا مسئله شون ثواب بود، بقیه شون اکثرا فقط میومدن صرفا پناهندگی برای کیس پناهجویی و به خاطر این الان اونا کنسل شده و مسافری که میاد با پرواز برای قبرس تو زهتای 20 تا بیشتر نشده و اینا رجوع کردن به از قبرس ترک به صورت زمینی وارد قبرس میشن که هر روز بیشتر میشه تعداد آنها.
و حالا با توجه به این سختگیری هایی که در قوانین به وجود اومده، کسانی که پناهندگیشون قبول نمیشه رو دولت قبرس برمیگردونه به ایران؟
بله، اینا ببین ما الان هست بچهای اینجا هستن که واقعیشون رد شده، پلیس ساعت 12 نصف شب ریخته خونه با ضرب و شتم، به هر حال اینا رو گرفته بازداشتشون کرده و حتی این پناهجو در زندان خودزنی کرده که این که اینجا فعالیت‌های سیاسی هم کرده و واقعا مشکل داره که برگرده ایران با خانواده‌اش با دو تا بچه. با این طریق اینا رسوندن بیمارستان و بیمارستان دوباره منتقل کردن زندان. با این وضعیتی که اینا هستن بازم حاضرن که تو این قبرس بمونن ولی به ایران بر نگردن. به هر حال وضعیت ایران شما بهتر در جریان هستید که چه وضعیتی داریم.
ابراهیم مرادی از مسئولان پناهندگان ایرانی در قبرس با گلناز اسفندیاری صحبت میکرد. برگردیم به کمک‌های مالی ایتالیا و اسپانیا به ایران در چارچوب همکاری با ایران برای مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر. گزارشی از احمد رفعت.
دولت ایتالیا روز جمعه گذشته اعلام کرد 500 هزار یورو در اختیار مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت تا از آن در مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر استفاده کنند. نماینده ایتالیا در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در وین اعلام کرد این کمک به درخواست آنتونیو ماریا کوشتا، مدیر سازمان مبارزه با مواد مخدر و تبهکاری سازماندهی شده، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در اختیار جمهوری اسلامی ایران گذاشته شد. بر پایه توافقی که بین دولت‌های تهران و روم انجام گرفت، کمک 500 هزار یورویی ایتالیا به اجرای طرح راهبردی کاهش مصرف مواد مخدر اختصاص داده خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا میکل والنسیزه در گفتگوی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید ایران در سالهای اخیر تلاشهای بسیار جدی در زمینه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، توزیع و مصرف آن انجام داده است و ما امیدواریم با اهدای 500 هزار یورو در این زمینه از ایران حمایت کنیم. میکل والنسیزه که در گذشته به عنوان سفیر ایتالیا در بوزنی خدمت میکرد میافزاید این گونه همکاری ها میتوانند به طور جدی و مشخص به گفتگو بین تمدن ها و نزدیک ساختن فرهنگ های مختلف یاری رسانند. همزمان با ایتالیا دولت اسپانیا نیز اعلام کرد که 100 هزار یورو کمک مالی در اختیار سازمان مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد داد. کمک مالی اسپانیا در اختیار نهادهای غیر دولتی جمهوری اسلامی ایران که در زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر توسط زنان و نوجوانان فعالیت دارند گزارده خواهد شد. گونزالو روبلس مسئول طرح ملی مبارزه با مواد مخدر اسپانیا همکاری با ایران در زمینه مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر را بسیار مهم تلقی کرده و می‌افزاید برای تقلیل مصرف هروئین در اروپا نیز باید از افغانستان، ایران و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه با تولید کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر حمایت کرد. گونزالو روبلس که اخیراً از ایران، افغانستان و پاکستان بازدید به عمل آورده است میگوید تلاش‌های مقامات ایرانی برای جلوگیری از ورود هروئین تولید شده در افغانستان به کشورشان و صدور مجدد آن به اروپا چشمگیر بوده و جامعه بین‌المللی باید در این زمینه به طور فعال با تهران همکاری داشته باشد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
یکی از اعضای حزب زانو، حزب رابرت موگابه، رئیس جمهوری زیمبابوه که کوشیده بود از طریق فرودگاه گتویک لندن به کنفرانس سازمان ملل درباره معلولین و ناتوانان در نیویورک برود، امروز با یک هواپیما به حراره پایتخت زیمبابوه بازگردانده شد. اتحادیه اروپا به دلیل سیاست‌های رابرت موگابه و حزب او در این کشور مانع از سفر آنها به کشورهای اروپایی می‌شود. شهران طبری گزارش می‌دهد.
سخنگویی از طرف جاشوا مالینگا در این آنکه مصرانه گفت او رسما از بریتانیا اخراج نشده تایید کرد که از توقف او در لندن جلوگیری شد. آقای مالینگا که روی صندلی چرخدار است پیشتر به بی پی ای یا انجمن خبری بریتانیا گفته بود ساعت 7 صبح فرودگاه گتویک در لندن را به قصد حراره پایتخت زیمبابوه ترک می‌کند. جاشوا مالینگا که از اعضای حزب حاکم زانو جبهه خلق رابرت موگابه است معاون اداره معلولین و محرومان زیمبابوه بوده برای شرکت در کنفرانسی با همین مضمون به همراه همسرش راهی نیویورک بود. از سفر او به استناد آیین‌نامه‌ای از طرف اتحادیه اروپا مبنی بر جلوگیری از سفر نزدیکان موگابه جلوگیری شد. پس از آنکه هنگام انتخابات زیمبابوه رابرت موگابه به بازرسان اروپایی اجازه نظارت بر انتخابات را نداد، این اتحادیه تحریم‌های هدفمندی را برای زیمبابوه قائل شد. جاشوا مالینگا دستگیری خود را غیر منصفانه و نقض حقوق شخصیش خواند. او پیش از اخراجش گفت: این نقض حقوق شخصی من به عنوان یک فرد ناتوانمند است. او که روز یک شنبه پیش از ترک لندن در هتلی در نزدیکی فرودگاه صحبت می کرد گفت: من در توقف موقت در سفر به نیویورک هستم. من مدیر یک سازمان بین المللی بشردوستانه به نام سازمان بین المللی معلولینم و در این مقام است که برای شرکت در کنفرانس سازمان ملل سفر می کردم. او همچنین شکایت داشت از اینکه مقامات بریتانیا مدت 9 ساعت او را نگه داشتند بدون آنکه از علت این بازداشت مطلعش کنند. اتحادیه اروپا در ابتدای امر فقط سفر 20 نفر را به کشورهای اروپایی تحریم کرد، اما بعداً در دیدار وزرای خارجه این اتحادیه در هفته پیش 52 نام دیگر از جمله گریس موگابه همسر رابرت موگابه نیز با آنها اضافه شد. آقای مالینگا گفت از این تصمیم که نام او را در فهرست قرار دادند بی اطلاع بوده است. فهرست جدید شامل تمام وزرای زیمبابوه و معاونانشان و همچنین اعضای دبیرخانه مرکزی حزب زانو جبهه خلق می شود. آقای مالینگا عضو دبیرخانه حزب است. خانم والری آموس یکی از معاونان وزارت خارجه بریتانیا در امور آفریقا گفت او عضو حزبی است که سیاستهایش زیمبابوه را به نابودی کشانده است. ما مسئولیت رهبری این کشور را یک مسئولیت جمعی می دانیم و به همین خاطر از ورود او به بریتانیا جلوگیری کردیم. روز شنبه جاناتان مویو وزیر اطلاعات زیمبابوه دستگیری مالینگا را دیوانگی خواند. او گفت این نشانه آن است که بریتانیایی ها کاملا عقل خود را از دست داده اند و در عوض کمک به یک فرد ناتوان او را تحت فشار می گذارند. شاید زمان آن رسیده که ما هم فهرستی از بریتانیایی ها درست کنیم که اجازه سفر به زیمبابوه نداشته باشند.
شهران طبری گزارش میداد. و وکلای تامی سوهارتو، پسر جنرال سوهارتو، رئیس جمهوری برکنارشلی اندونزی میگویند روز دوشنبه درباره تقاضای تجدید نظر در محکومیت موکلشان به زندان تصمیم خواهند گرفت. تامی سوهارتو به جرم قتل و داشتن سلاح‌های غیرقانونی به 15 سال حبس محکوم شده است. جزئیات در گزارش از فریبا مودت.
وکلای فرزند 40 ساله آقای سوهارتو، هوموتو ماندالا پوترا که به تامی معروف است، گفتند که خانواده وی با تقاضای تجدید نظر در حکم دادگاه موافقت کرده است، اما این مسئله باید با شخص تامی نیز مطرح شود. وکیل مدافع تامی گفته است که خانواده سوهارتو معتقد است که حکم دادگاه عادلانه نبوده و قضات از ابتدا مصمم بودند بر اتهام تامی صحه بگذارند. وی به اتهام طرح نقشه قتل قاضی که 2 سال پیش وی را به جرم قاچاق، حمل غیرقانونی اسلحه و فرار از چنگال قانون محکوم کرده بود، مجرم شناخته شده است. اما تامی کلیه اتهامات مذکور را تکذیب کرده است. و هرچند تنها یکی از موارد جرم، یعنی قتل، مجازات اعدام در پی دارد، اما دادگاه تنها 15 سال حبس برای تامی تعیین کرده است. با وجود این، وکلای مدافع وی مصممند که به محض بهبود شرایط جسمی تامی که در بستر بیماری است، موافقت وی را برای تقاضای تجدید نظر جلب کنند، زیرا به گفته آنان این نه کیفیت حکم بلکه عادلانه بودن دادرسی است که مورد تردید است. ناظران سیاسی معتقدند که مورد تامی آزمایشی است برای رئیس جمهور جدید اندونزی که وعده داده است نظام قضایی مملکت را که به فساد و طرفگیری از متنعمین معروف است اصلاح کند. اما بسیاری از مردم اندونزی معتقدند که این بار نیز نظام از وعده خود عدول کرده است، زیرا به گفته آنها حتی جرم دزدی مجازاتی به مراتب سخت‌تر از 15 سال حبس به دنبال دارد. نشریه انگلیسی زبان جاکارتا پست گزارش داده است که تامی در سلولی بزرگ و مبله در زندانی محبوس است که پدرش پرزیدنت سابق سوهارتو در طول 32 سال حکومت جابرانه زندانیان سیاسی را در آن قرار می‌داد.
گزارشی بود از فریبا مودت در مورد محکومیت پسر جنرال سوهارتو به 15 سال زندان. برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه می‌دهیم.
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ایران محاکمه اعضای نهضت آزادی ایران را غیر قانونی اعلام کرد. حسین انصاری راد رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که امروز با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت که این کمیسیون در بررسی های خود به این نتیجه رسیده که بازداشت، بازجویی و محاکمه اعضای نهضت آزادی ایران خارج از چارچوب قانونی بوده است. آقای انصاری راد یکی از دلایل این امر را عدم وجود هیئت منصفه و علنی نبودن دادگاه ذکر کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین اعترافات سیامک پورزن را فاقد ارزش حقوقی خواند و گفت با توجه به اینکه معلوم نیست که این اعترافات در چه شرایطی گرفته شده ارزش حقوقی و قانونی ندارد. روز گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعترافات سیامک پورزن را تأییدی بر هشدارهای رهبری حکومت نسبت به آنچه تهاجم فرهنگی توصیف می شود خواند. سیامک پورزن روزنامه‌نگار 71 ساله که به اتهام‌های از جمله ترویج فرهنگ غرب در میان جوانان ایران به 11 سال زندان محکوم شده، پنجشنبه گذشته در حضور خبرنگاران سه نهاد خبری حکومتی ایران به اتهامات علیه خود اعتراف و ابراز پشیمانی کرد. اعضای نهضت آزادی ایران از دادگاه تجدید نظر تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده خود را می کنند. احمد صدر هایسته جوادی، حقوقدان 84 ساله و وزیر دادگستری دولت موقت جمهوری اسلامی از اعضای نهضت آزادی ایران که به شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده، ضمن اعلام این مطلب گفت: چنانچه دادگاه تجدید نظر هم حکم به انحلال نهضت آزادی بدهد، مطمئناً دیگر نهضت به فعالیت خود ادامه نخواهد داد. احمد صدر هایسته جوادی افسود که اصولاً متهم کردن اشخاص به چندین سال حبس و جریمه های نقدی بدون حضور هیئت منصفه صحیح نیست. روز گذشته حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران درباره اعضای نهضت آزادی ایران اعلام شد. بر پایه این حکم نهضت آزادی ایران به عنوان تشکیلات طرفدار وابستگی ایران به آمریکا غیر قانونی اعلام شد و 33 تن اعضای این تشکل هم حکم 4 ماه تا 10 سال زندان دریافت کردند. در همین زمینه امروز داوود سلیمانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام انحلال نهضت آزادی توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران را نادرست خواند و گفت کمیسیون ماده 10 احزاب تشکیل دادگاه انحلال این حزب را توسط دادگاه صالحه تقاضا نکرده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های با نفوذ حکومت ایران بیانیه اخیر سپاه پاسداران را بدعتی خطرناک توصیف کرد. در 29 تیر ماه گذشته در ادامه حمله تند محافظه‌کاران جمهوری اسلامی به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دکتر هاشم آقاجری عضو شورای مرکزی این سازمان که در سخنرانی منکر اصالت روحانیت شده بود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صدور بیانیه شدیداللحن علیه اصلاح‌گرایان جمهوری اسلامی مبادرت کرد. امروز در نامه سرگشادی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که خطاب به ملت مسلمان ایران و رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی منتشر شده، با طرح این پرسش که منشأ صدور این بیانیه کجاست آمده است: آیا فرمانده کل قوا یعنی مقام رهبری فرمان صدور بیانیه سپاه را صادر کرده یا کسانی در سپاه به گونه خودسر به چنین اقداماتی دست دادند؟ در این نامه سرگشاده با جناحی و سیاسی خواندن بیانیه سپاه، اقداماتی چنین خارج از چارچوب قانون اساسی و مغایر با مصلحت کشور و نظام توصیف شده است. رئیس سابق دادگاه انقلاب اسلامی کرج به 10.5 سال زندان محکوم شد. رئیس سابق دادگاه انقلاب اسلامی کرج که با اسم هادی میم مشخص شده و همراه 17 نفر دیگر از کارکنان دستگاه قضایی کرج و روسپیخانه‌ای به نام بنیاد خدمات و هدایت در این شهر، از جمله به اتهام ربودن دختران و استفاده کالایی از آنان و اقدام به خرید و فروش آنان و نیز در اختیار گذاشتن اطلاعات تشکیلات قضایی ایران در ملاقات‌های خصوصی با مسئولان کشور امارات، به حبس تا 10.5 سال و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند. در گزارشی که در این پیوند منتشر شده، از جمله حضور 20 دختر 7 تا 22 ساله در خانه هدایت کرج که مورد سوء استفاده رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی این شهر و دیگران قرار می گرفتند گزارش شده است. هادی میم در اواخر سال 79 خورشیدی و در جریان تحقیقات اولیه دستگاه قضایی و اطلاعاتی کرج از ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی این شهر برکنار شد. حکم دادگاه علیه قاضی هادی میم به دادگاه تجدید نظر رفته و متهم با سپردن قرار تأمین آزاد است. ادامه خبرها. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کابل از دولت افغانستان خواست تا به جای تکیه به نیروهای خارجی برای تأمین امنیت کشور، به سازماندهی نیروهای خود دست بزند. آقای سولانا با رد درخواست مکرر دولت انتقالی افغانستان به گسترش نیروهای بین المللی حافظ امنیت و صلح در این کشور گفت اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت در افغانستان که 23 سال درگیر ناآرامی و جنگ داخلی بوده میکوشد، اما افغانستان باید روی پای خود بایستد. این اظهارات سولانا به دنبال سخنان عبدالله عبدالله وزیر خارجه دولت انتقالی افغانستان مبنی بر تلاش این دولت در گسترش حوزه نفوذ و تمدید مدت مأموریت نیروهای بین المللی حافظ صلح ایراد شد. آقای سولانا به دنبال دیدار با حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان و محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین این کشور در کابل فردا به تهران خواهد رفت و پس از مذاکره با مسئولان جمهوری اسلامی سه شنبه آینده با کولین پاول وزیر خارجه آمریکا دیداری خواهد داشت. و عراق اعلام کرد گروه تحقیق بریتانیا برای بازرسی تسلیحات کشتار جمعی میتواند وارد بغداد شود. وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه اظهارات اخیر نخست وزیر بریتانیا در مورد عراق را مورد انتقاد قرار داد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که از او به عنوان نخستین متحد آمریکا در حمله احتمالی نظامی به عراق یاد می‌شود، در اظهاراتی که اخیراً ایراد کرد، ضمن تهدید صریح به حمله نظامی به عراق، بار دیگر صدام حسین رئیس جمهوری این کشور را به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، به ویژه سلاح‌های هسته‌ای متهم کرد. ماه گذشته سومین اجلاس مشترک هیئت دولت عراق و هیئت سازمان ملل برای گشودن راه بازگشتن هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق با شکست بود.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. عامل و علت پرتاب یک نارنجک به دیسکوتکی در یکی از شهرهای اتریش برای پلیس این کشور به صورت معما درآمده است. در این ماجرا 27 جوان و نوجوان زخمی شدند. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
27 تن بر اثر پرتاب یک نارنجک به داخل یک دیسکوتک در شهر لینز اتریش زخمی شدند. دیسکوتک ایکس لارج که در شهر لینز اتریش در 180 کیلومتری غرب وین و در حوالی مرز اتریش با جمهوری چک و آلمان قرار دارد، محل جمع شدن جوانان یوگسلاو بود. اکثر زخمی شدگان که از همین جوانان تشکیل شدند، حالشان وخیم نیست و تنها 4 تن که قطعات نارنجک و گلوله‌های سربی داخل آن به اعضای داخلی بدنشان آسیب رسانده است، مورد عمل جراحی قرار گرفتند. نارنجک در ساعت 3 بامداد به داخل دیسکوتک پرتاب شد که حدود 50 تن در آن زمان در داخل دیسکوتک حضور داشتند که 27 تن بر اثر اصابت قطعات نارنجک زخمی شدند. تاکنون ماموران پلیس اتریش نتوانستند شخص و یا اشخاصی را که نارنجک را به داخل دیسکوتک پرتاب کردند شناسایی و بازداشت کنند. اما به گفته سخنگوی پلیس اتریش، نارنجک پرتاب شده از نوع نارنجک هایی است که در جنگ یوگسلاوی به کار رفته است. در این دیسکوتک معمولاً جوانان و نوجوانان سرب و کروات رفت آمد داشتند. ماموران پلیس اتریش احتمال یک تصفیه حساب شخصی میان جوانان یوگسلاو را بعید نمی‌دانند. در حال حاضر ماموران کشف نوع مواد منفجره سرگرم بررسی هستند و احتمالاً تحقیقات آنها منجر به شناسایی افرادی خواهد شد که اقدام به پرتاب نارنجک به میان جوانان یوگسلاو در دیسکوتک شهر لینز کردند.
دو سال از مرگ احمد شاملو، شاعر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر معاصر ایران می‌گذرد. به این مناسبت دیشب در یک برنامه 5 ساعته در شهر کلن آلمان زوایای گوناگون زندگی این شاعر توسط کاظم کردوانی، رضا مرزبان، ناصر پاکدامن و نسیم خاکسار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همکار ما شهرام میریان که در این مراسم بود گزارشی دارد از آن.
نام احمد شاملو برای کسانی که به نحوی از آنها با شعر و ادب فارسی سر و کار دارند نامی آشنا، هنرمندی که کارنامه شاعریش از کارنامه زندگیش جدا نیست. الف بامداد پس از انتشار اولین اثرش به نام آهنگ‌های فراموش شده در 55 سال پیش، از سوی به نیما و شعر او گرایش پیدا کرد و از دیگر سو به نوعی اندیشه خاص اجتماعی و سیاسی دست یافت. برای گرامی داشته این شاعر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، شامگاه شنبه یادواره‌ای از سوی کانون تلاش در خانه دوستداران طبیعت در شهر کلن برپا شد و در آن کاظم کردوانی، رضا مرزبان، ناصر پاکدامن و نسیم خاکسار هر یک تصویری از زندگی هنری متنوع و رنگارنگ احمد شاملو را ارائه دادند. اولین سخنران این برنامه نسیم خاکسار، شاعر و نویسنده ساکن هلند بود که عنوان وقت خواندن شعر را برای ابراز نگرش خود نسبت به شاملو برگزیده بود.
من بعد از انقلاب با شاملو تو کتاب جمع کار میکردم، مسئول بخش داستان بودم. یکی از ویژگی‌هایی که داشت به نظر من دعوت از انرژی ها و استعدادهای تازه بود. یعنی شاملو هیچ وقت در اون دوره‌ای که من باش بودم یعنی ندیدم این که با یک استعداد جوان و تازه برخورد کنه و رویگردان بشه و نه تنها این استعداد رو میپذیرفت بلکه تشویق میکرد و پیداشون میکرد، سعی میکرد پیدا کنه.
دیگر سخنران شب شعر و سخن به مناسبت دومین سالمرگ احمد شاملو ناصر پاکدامن، استاد دانشگاه و پژوهشگر ساکن فرانسه بود. وی در آغاز ضمن پرداختن به چگونگی شناخت هویت شاعران از دو نام که بر تارک و قله شعر فارسی در قرن بیستم نشسته یاد کرد و گفت ملک الشعرا در شعر کلاسیک در نیمه اول قرن بیستم و شاملو در شعر نو در نیمه دوم همین قرن شعر فارسی را به اوج رساندند.
شاملو نمونه کسی هست که در ضمن اطلاع کافی از فرهنگ جهانی و برگرداندن و معرفی این فرهنگ به ایران، نمایندگی فرهنگ ایران رو هم داره و در نوشته او و عمل او و آثار او شما چیزی از تقلید کورکورانه و تبعیت کورکورانه از ادبیات تقلید و تبعیت کورکورانه از جهان نمیبینیم، بلکه اون چیزی که میبینیم یک بازآفرینی مجدد و به اصطلاح پرمایه است.
سومین سخنران در شب یادمان احمد شاملو در شهر کن کاظم کردبانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ساکن آلمان بود. وی در سر سخن به نسل خود که از سالهای 30 به این سو وارد صحنه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران شده است اشاره کرد و این نسل را نسل شعر نو نامید و با ذکر دلایلی شیفتگی خود را نسبت به اشعار الف بامداد بیان داشت و اضافه کرد که با شعر شاملو بزرگ شده است.
حدود 2-3 ماه بعد از دست رفتن دوستان محمد مختاری و جعفر پوینده، شاملو روزی به من تلفن زد و رفتم پیشش و ترجمه گیلگمش رو دستم داد، گفتش که من این رو یک بار سالهای 40 تو کتاب هفته اگه یادتون باشه یه بخشایی رو چاپ کرد، گفت حالا هم تمومش کردم ولی میخوام نگاه بکنی و با هم کار بکنیم و با اصطلاحی که شاملو میکنم میگفت کاری کنیم کارستان. من فکر میکنم یکی از مهمترین مسائلی که در شعر شاملو هست موسیقی شعر شاملوست و من حالا شاید تعصب نیست ولی فکر میکنم بعد از حافظ بزرگترین شاعر ما شاملوه. باز یک جای دیگه یه نقل قولی داره راجع به شعرش: برای من نقاشی و شعر و رقص و اینها یک مفهوم داره.
آخرین سخنران در یادواره احمد شاملو رضا مرزبان، روزنامه نگار بود. وی دو دهه است که در فرانسه زندگی میکند و به خاطر آشناییش با شاملو بیشتر به شخصیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این شاعر از دست رفته پرداخت.
شعرش به خاطر تحولاتی که درش وجود آورده، با اینکه پیش از او این راه ها باز شده و دیگران رفتن، اما او به کمال رسونده، نثرش به همین ترتیب، هنر روزنامه نویسیش به همین ترتیب و بعد کار بزرگش در زمینه کتاب کوچه که عظیم کاری هست، در حالی که اون چی که کرده الان ابتکاری به نظر میاد اما ریشه شو شما اگر برگردید غیر از امثال و حکمه ده خدا توی اوسانه هدایت پیدا میکنید، ولی امتیاز شاملو در اینه که میره و میکشه و از یک چیزی، از یک جرخه کوچک یک کوه عظیم به وجود میاره.
پس از انجام سخنرانی ها در یادواره احمد شاملو در شهر کن، فیلمی که از زندگی این هنرمند تهیه شده است به نمایش درآمد. شهرام میریان، رادیو آزاد.
اینجا به مجله خاورمیانه میرسیم با گزارش‌های درباره مجهز کردن مدارس اردن به شبکه اینترنت، اشعار عاشقانه معمر قذافی رهبر لیبی و دیوان شعر صدام حسین رئیس جمهوری عراق. مجله خاورمیانه را فریده رهبر تهیه و تنظیم می‌کند. شماره از مجله خاورمیانه را از اردن آغاز می کنید. دولت این کشور تصمیم گرفته است در سال تحصیلی آینده 3000 دبستان و دبیرستان را در عمان و دیگر شهرهای اردن به شبکه جهانی اینترنت متصل سازد. از این طریق دانش آموزان در این مدارس می توانند از خدمات آموزشی که در شبکه اینترنت عرضه می شود بهره‌مند گردند. دولت اردن برای اجرای این طرح یک قرارداد با شرکت فرانسوی فرانس تلکام به امضا رسانده است. با اجرای چنین طرحی 6000 کامپیوتر نیز در اختیار 3000 مدرسه اردن قرار می‌گیرد. آنگونه که دولت اردن می‌گوید تا آغاز سال تحصیلی 2005 همه مدارس ابتدایی و دبیرستانی در این کشور از خدمات آموزشی شبکه اینترنت برخوردار خواهند شد.
و اما این خبر را از لیبی بشنوید که رهبر آن معمر قذافی مردم این کشور را با اشعار خود غافلگیر کرده است. مردم لیبی از زبان رادیو، تلویزیون و مطبوعات دولتی در این کشور شنیده بودند که معمر قذافی رهبری بی همانند در تاریخ است و یا در علوم جدید از جمله فیزیک و شیمی نیز در سطح جهانی سررشته دارد، اما هرگز گمان نمی کردند که معمر قذافی شاعر هم هست، آن هم شاعری که بر خلاف انتظار شعرهای عاشقانه می گوید. به تازگی چندین شعر از معمر قذافی در مطبوعات لیبی به چاپ رسیده و از طریق شبکه رادیو تلویزیونی این کشور نیز به دفعات پخش شده است که همگی اشعاری عاشقانه و در وصف معشوقی است با قد و بالایی رعنا که دل از شاعر معمر قذافی ربوده است. شاید از سر چشم همچشمی است که مطبوعات عراق نیز خبر از دیوان شعر صدام حسین رئیس جمهوری این کشور دادند. با چند داستان بلند منتشر شده مردم عراق می دانستند صدام حسین داستان نویس است، اما از شاعر بودن او خبر نداشتند. مطبوعات دولتی عراق خبر می‌دهند که به زودی اشعاری از صدام حسین منتشر خواهد شد. این مطبوعات به عاشقانه بودن یا نبودن اشعار در دست انتشار صدام حسین اشاره‌ای نکردند.
از عراق به لبنان می‌رویم با این خبر که به دستور دولت این کشور تخریب مزارع حشیش در این کشور از چند روز پیش آغاز شد. برای تخریب مزارع حشیش در لبنان بیش از 1000 تن از نیروهای نظامی این کشور بسیج شدند. قرار است افراد مذکور همه کشت حشیش در دره بقا و دیگر مناطق لبنان را از میان بردارند. دور پیشین تلاش دولت لبنان برای از میان بردن مزارع خشخاش و حشیش در چند ماه پیش عملاً به موفقیت نینجامید و به نوشته مطبوعات لبنان در نیمه راه متوقف شد. یک سخنگوی دولت لبنان اظهار امیدواری کرده است که این بار بولدزرهای دولتی بتوانند همه کشت حشیش را در لبنان نابود کنند. سخنگوی مذکور در مورد تصمیم دولت لبنان درباره باقی مانده مزارع خشخاش در این کشور توضیحی نداده است.
كنا حبايب عز حبايب راح الحب كأنه مكان من كان عاشق مرة ودايب يقدر.
قیامت‌های عملیات تروریستی 11 سپتامبر بر بسیاری از امور در جهان از جمله توریسم اثراتی آشکار داشته است. بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله مصر و اردن در گزارش‌های رسمی تأیید کردند که پس از 11 سپتامبر از تعداد توریست هایی که از این کشورها دیدن می کنند کاسته شده است. از طرف دیگر بسیاری از شهروندان کشورهای عرب نیز ترجیح می دهند که تعطیلات تابستانی امسال خود را به جای آمریکا یا اروپا در کشورهای منطقه بگذرانند. در تازه ترین گزارش منتشر شده در این زمینه در ریاض گفته می شود تابستان امسال نزدیک به 40,000 تن از تعداد شهروندان سعودی که معمولاً تعطیلات تابستانی خود را در آمریکا می گذراندند کاسته شده است. سال گذشته در تابستان 52,000 سعودی به آمریکا سفر کردند. در تابستان سال گذشته همچنین 150,000 سعودی به اروپا رفته بودند که پیشبینی می شود تعداد آنها در امسال کاهش یابد. از سوی دیگر گفته می شود انتظار می رود بیش از 1,000,000 سعودی و شهروندان دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس تعطیلات تابستان امسال خود را در مصر، اردن، لبنان و مراکش بگذرانند.
و اما این خبر را نیز بشنوید که ظاهراً مراکش خود را برای استقبال از توریست‌های بیشتری از کشورهای عرب آماده می‌سازد. دولت مراکش طرح ساختن تأسیسات توریستی تازه خود را به مناقصه بین‌المللی گذاشته است. گفته می شود دولت مراکش قصد دارد تا 4,000,000,000 دلار برای گسترش تأسیسات توریستی خود سرمایه گذاری کند. بیشتر سرمایه گذاری مراکش در سواحل دریای مدیترانه خواهد بود.
به مصر می رویم با این خبر که یک هیئت باستانشناسی آمریکا در 500 متری مجسمه ابوالهول در جیزه ساختمانی را کشف کردند که می گویند قدیمی ترین ساختمان اداری در جهان به شمار می رود. دکتر زاهی حواس رئیس سازمان آثار باستانی مصر می گوید ساختمان مذکور مربوط به امور اداری و حسابداری سازندگان دو هرم نخست از اهرام ثلاثه مصر بوده است. آنگونه که وی می گوید این ساختمان اداری به 4500 سال پیش تعلق دارد. به گفته زاهی حواس در این ساختمان به طور شبانه روزی و نوبتی صدها کارمند و حسابدار کار تنظیم مرخصی ها، پرداخت حقوق و دیگر امور اداری و مالی کارگرانی را که دستندرکار ساختن این دو هرم بودند بر عهده داشتند. در چند ماه آینده کسانی که به دیدار اهرام ثلاثه و ابوالهول می روند می توانند از این ساختمان تازه کشف شده نیز دیدن کنند.
یک گزارش منتشر شده در ابوظبی میگوید در دهه 1990 هر ساله به جمعیت 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در مجموع 1,000,000 نفر افزوده شده است. در این گزارش آمده است که جمعیت این 6 کشور عربستان، امارات، کویت، بحرین، عمان و قطر تا سال 1990 مجموعاً 21,890,000 نفر بوده است و جمعیت این کشورها در سال 2000 به حدود 32,000,000 نفر رسیده است. 22,000,000 نفر از این جمعیت را شهروندان سعودی تشکیل می‌دهند. امارات با 3,100,000 نفر جمعیت دومین کشور جنوب خلیج فارس از نظر تعداد جمعیت به شمار می‌رود. در میان این کشورها قطر با کمتر از 600,000 نفر کمترین جمعیت را دارد. گفتنی این که کارگران خارجی در این کشورها جزو جمعیت این کشورها به حساب نیامدند. در عربستان حدود 8,000,000 کارگر خارجی به کار اشتغال دارند و تعداد کارگران خارجی در امارات بالغ بر 1,800,000 نفر می شود.
مجله خاورمیانه این هفته ما را فریده رهبر تهیه و تنظیم کرده بود.
Kiss me quick while we still have this feeling. Hold me close and never let me go.
بعد از 25 سال از مرگ الویس پرسلی، خواننده معروف آمریکایی، یکی از آهنگ‌های او پرفروش‌ترین آهنگ است. شهران طبری و زندگی و آهنگ‌های الویس پرسلی.
یک ربع قرن از درگذشت الویس پریسلی که او را سلطان موسیقی راکن رول می‌خوانند می‌گذرد. هنوز یکی از صفحاتش در فهرست 10 آهنگ پرشنونده روز است و 100 هزار نفر خود را آماده می‌کنند تا ماه آینده در مراسمی که برای بزرگداشت او در زادگاه کوچکش برگزار می‌شود شرکت جویند. شهر منفیس در ایالت خشک و جنوبی تنسی در آمریکا اگر به خاطر الویس پریسلی نبود، شهر کوچک و گمنامی می‌ماند، مانند هزاران شهر دیگر در این سرزمین پهناور. اما سالانه 600 هزار نفر به زیارت منفیس، این شهر دور افتاده و بی آب و علف، می‌روند تا از محل تولد، خانه و آرامگاه این سلطان موسیقی راک اند رول دیدن کنند. گریسلند نام خانه الویس پریسلی است که وقتی توریست‌ها به آنجا می‌رسند از سادگی و مختصر بودن آن تعجب می‌کنند. اگرچه خانه‌ای که او در آن بزرگ شده بسیار کوچک است و 4-5 اتاق خواب بیشتر ندارد، پارکینگی که برای توریست‌ها در آن سوی خانه‌اش درست کردند عظیم است. برای توریست‌هایی که به آمریکا می‌روند، منفیس یکی از اولین اماکن در فهرست دیدنی‌هایشان است. همانطور که وقتی به لندن می‌آیند، کلیسای وست‌مینستر یا وست‌مینستر ابی، در پاریس کلیسای نوتردام و شاید در اصفهان مسجد شاه. به مناسبت یک ربع قرن از درگذشت الویس پریسلی، اکنون سیل کتاب‌های جدید درباره او نیز روانه بازار شده است و تب الویس پریسلی که همواره در این یک ربع قرن عرق نکرده بود، بار دیگر بالا می‌گیرد. 100 هزار نفر در ماه آینده یک هفته در سوگ سلطان راک اند رول با موسیقی او به رقص و پایکوبی پرداخته راک اند رول می‌رقصند. جشن سوگواری آنچنان که لایق سلطان موسیقی است. And I'll answer yes. Now that we're together, I could hold you close forever, and I swear that I would never let you go. There's no question that I care more than you know. Love me, darling, just be mine completely. And there's nothing I wouldn't do if you just ask me.
الویس پریسلی، خواننده معروف آمریکایی. شنوندگان عزیز، با همین آهنگ من هم به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما خداحافظی میکنم تا دقایق دیگر ساعت سوم برنامه ما آغاز میشود. خدا نگهدار.
There's no question that I care more than you know. Love me, darling, just be mine completely. And there's nothing I wouldn't do with you. Just ask me. Just ask me. Me quick while we still have this feeling. Hold me close.